خب ما امشب در جمعی از رفقا هستیم که شبهای گذشته خدمتشون نبودیم و از طرفی هم به قول آقایی که من الان داشتم میومدم میگفتن حاج آقا امشب شب آخرشه. آره حالا شب آخرمون که هست انشالله شب آخرمون نباشه، یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. من یه جنبندی که دوستانی هم که نبودن متوجه مباحث بشن خدمت رفقا داشته باشم و بحث ببریم جلو، و البته یه مقداری هم به خاطر اینکه ولادت امام مجتبی علیه السلام هست مثالهایی که میزنم رو انشالله از حضرت امام مجتبی خواهم زد. انشالله شما بگین انشالله داغ جهنم به دل همتون بمونه، داغ بهشتم به دل هیچ کدومتون نمونه انشالله. صحبتی که ما خدمت دوستان داشتیم از این قرار بود که ماه مبارک رمضان یه ماه ویژه است، به قول امروزی ها یه ماه وی آی پیه. وقتی خدا ویژه داره تعریف میکنه منم باید ویژه برم سمتش. سه تا ویژگی برای ماه مبارک رمضان مطرح شد. یک، چون میدونم همه بلدن دیگه، تواضعتونم خیلی زیاده، خودم میگم. آره پنجایی هم نمیخوایم بدیم دیگه، امشب شب هدیه. ویژگی اولین بود که ماه نزول تمام کتب آسمانیه، ماه رمضان. دو، ماهیه که خدا شبهای قدر رو فقط توی این ماه گذاشته. هر شب قدری برابره با چند ساله؟ هزار ماه دیگه. 82 چند سال میشه؟ همون که شما میگی، حالا یک سال دو سال شما هم اختلاف پیدا نکنیم، 83 سال. یک شب قدر رو اگه قدرشو بدونیم واقعا میتونه قد آدم رو خیلی خیلی رشد بده، نه قد ظاهری رو ها، قد شخصیت ابدی رو، چون ما یه موجود ابدی هستیم، با مردنمون از بین نمیریم رفقا، مکانمون عوض میشه، محل زندگیمون عوض میشه. و سومین ویژگی ماه مبارک رمضان هم خدمت دوستان عرض کردم که ماه مناجات و دعاست. تو بحث مناجات و دعا وارد شدیم، گفتیم مناجات و دعا رو باید فهمید، خوندن تنهاش خوبه ولی اثری که باید داشته باشه نداره. وقتی من با نگاه این که بفهمم میرم سراغ مناجات ها و دعاها، خیلی مطلب گیرم میاد. گاهی یک کلمش ممکنه زندگی منو پیچ و مهرش رو جابجا کنه. دعای افتتاح رو با هم یه مقداری با هم مرور کردیم این چند شب. یه سری خواسته داشتیم، مدیریت آرزوهامون رو دعا میتونست تغییر بده. با چی یادتون میاد؟ اونایی که بودن همین که گفتید درسته، همین. ما نبودیم، خیلی راحت، ما آجاق ما که نبودیم. یادتون میاد؟ نه ببین دیگه، شما مشتری منی این وسط، هیچ کی نشناسم این چند تا رو میشناسن. نه ببینید، گفتم دعای افتتاح چند تا ویژگی داره. یک، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. عربیاشو حفظیم ولی معناشو باید بفهمیم. خدایا من مدیریت آرزومو میخوام عوض کنم، به جای اینکه مدیریت آرزوم رو زمین باشه میخوام یه جوری باشم که صاحب زمان تو زندگیم باشه. دولت کریمه یعنی دولتی که از امام زمان قرار بیاد انشالله، درست شد؟ یعنی هر کاری میخوام انجام بدم، شغل میخوام انتخاب کنم، همسر میخوام انتخاب کنم، رفیق میخوام انتخاب کنم، رفیقی باشه تو اون مسیر. راجبه صحبت کردیم. بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه موانع ظهورم باید برطرف کنی. نشکو الیک فقد نبی نا غیبت ولی نا قلت عددنا. عددمون باید زیاد بشه، یعنی خودزنی نکنیم. داداشمو نزنم، باجناقمو نزنم، رفیقمو نزنم، جاریمو دعوا نکنم یه جوری که باش قهر بکنم دیگه اصلا عمرن هم دیگه رو نبینیم. اون چیزی که ماحصل دعای افتتاح میشه اینه که من باید تو زندگیم خونی که جریان پیدا میکنه خون اخلاق باشه، همه زندگی من بوی اخلاق بده. پیغمبر ما پیغمبری بوده که رحمتون للعالمینه. همین امام حسنی که ما خدمتشون امشب انشالله همیشه مهمانشون هستیم، حضرت میفرمان ان احسن الحسن، کی افزشه؟ آفرین. بهترین بهترین ها چی آقا؟ الخلق الحسن، خوش اخلاق بودنه. درست شد؟ الان متاسفانه ما ملاک هامون تو انتخاب ها عوض شده. مثلا میگه آقا بهترین میگه بهترین همسر اونیه که با لکسوس بیاد. حالا اگه با جیان اومد چی؟ رفقای بزرگوار، ما واقعا باید یه مقداری ملاک هامون تغییر کنه. مثلا میگه یه جوری عروسی بگیرم که چشای این جاریه عین چراغای فولکس بزنه بیرون. دیدی چراغ فولکس چجوریه؟ مثلا یه بار تریلین گذاشته جلو روش، چشاشو زده بیرون. یعنی بعضیا فقط دنبال اینن که چش بقیه رو در بیارن، اما حضرت میفرماد نه، بهترین اخلاق ها اینه که شما خلقت خوب باشه، مهربان باشی، دست گیرنده داشته باشی، دست دهنده داشته باشی، ببخشی دیگران رو. راجع به این ما با هم صحبت کردیم، نتیجه که گرفتیم اینه که آقا ماه رمضان باید اخلاقا میزون بشه. چیکار کنیم اخلاقمون میزون بشه؟ دیشب گفتم باید بریم سراغ مبانی اخلاق عوض کردن. اولین عاملی که باعث میشه اخلاق ها خوب بشه این بود که یک، از خدا راضی باشیم. هر چقدر دوستان، خواهران، برادران بزرگوار من، هر چقدر ما رضایتمون تو زندگی از خدا بیشتر باشه، نکنالمون کمتر باشه، خروجی خوش اخلاقیمون هم بگید بیشتر میشه. راجع به این ما صحبت کردیم. خب چند تا دونه من روایت بخونم برای شما، اونایی که میخوان روایت بشنون یه صلوات بفرستن. میفرماد چی؟ لا اسلام کرضا. آقا مسلمونی نیست مگر به چی؟ مگر به این که شما راضی باشی، راضی باشی از اسلام، راضی باشی از خدا، راضی باشی از اون حکمی که برات صادر کرده خدا. رأس و طاعت الرضا، غایت و دین، نهایت دین شما بگید چیه؟ همین که نگفتید. همین که نگفتید. حواس کجاست؟ بذارید من یه داستان براتون بگم خیلی جالب. بعضی ها دیدید که تو مثلا من بگم حواس کجاست، میگه حالا با یه صلوات جمعش کنیم. یعنی گاهی اوقات صلوات رو ما اینجوری داریم دیگه. یعنی بعضی از مجلسا که ما میریم باور کنید طرف فقط اومده صلوات بفرسته. خب حالا شما صلوات چه بفرستین؟ یه جایی من رفته بودم جلسه، صبح بود، جلسه صبح. خب من نگاه کردم دیدم که با پیرمرد نور چشم مون، ولی دیدم پیرمرد مختلف اومدن، یه قرصه، دو قرصه، سه قرصه، ویلچری، آسمی، یعنی همه مدل بودن. خب اینا حالا صبح مثلا نماز صبح خوندن اومدن، دیدم داره میره که خوابشون ببره. سری تصمیم گرفتم یه داستان بگم. داستان راجع به مقام معظم رهبری بود، راویش آقای راشد، چقدر خوب با من جواب میدید باریک الله، راشد یزدی بود. معلومه جغرافیاناتون خیلی خوبه، مناطق خوب میشناسید. خب این مال 7-8 سال پیشه. آقای راشد یزدی الان زنده است یا نه؟ 8 سال پیشه. خب زنده تر بود دیگه. ما گفتیم که خدا حفظش کنه آقای راشد یزدی، یهو یه پیرمردی گفت شادی روحش صلوات بفرستین. حالا شما صلوات چه بفرستین؟ صحبت سر اینه که همراهی بکنیم، اگه قرار صلواتی هم بفرستیم تو مسیر باشه، نه اینکه خارج از گود باشه. برگردیم به صحبتمون. دوستان بزرگوار، اولین چیزی که باعث این میشه که ما واقعا شناژ اخلاقمون درست باشه اینه که سعی بکنیم تو زندگیمون رضایتمون رو از خدا هر لحظه بیشتر کنیم. هر اتفاقی افتاد نباید باعث بشه رابطه من با خدا تیره و تار بشه. چند تا از مصادیق آدمایی که از خدا ناراضی هستن رو دیشب خدمت شما ذکر کردم. اولیش بود آدمایی که تو گذشته موندن، همش میگن کاش که اینجوری میشد، اگه اینجوری شده بود، اینا از خدا راضی نیستن. دومی آدمایی که از وضع موجودشون فقط بدیها رو میبینن، یعنی نیمه خالی لیوان رو میبینن، همش باز ناله دارن، همش جزع و فزع دارن. اینم مورد دوم. مورد سومی که عرض کردم خدمت دوستان، آدمایی هستن که دائم چشمشون به زندگی دیگرانه، گوششون دنبال اینه که اون یکی چه ماشینی داره، اون یکی چی خریده، این برج مال کیه، یعنی همش تو زندگی بقیه سیر میکنن. اینم نشونه عدم رضایت از خداست. روایت شده داریم، من دیگه تکرار نمی کنم. چهارمیش که خیلی مهمه، آدمایی که احکام خدا رو زیر سوال میبرن. خوب دقت بکنه، یعنی مثلا میگه کاش خدا این حکم نداده بود، یعنی از خدا راضی بگید نیستم. به همون اندازه‌ای که میگه کاش این حکم اینجوری نبود، این بد اخلاق میشه. بروز بد اخلاقیش معلوم نیست کجا نشون بده خودشا. بذار من یه تیکه از حضرت امام رحمت الله علیه بخونم، یه صلوات هم نثار روحشون بفرستید شما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میفرمان کسی که نعوذ بالله به یکی از احکام اسلامی، خواهش میکنم دقت کنید، یکی از مشکلات جامعه امروزی ما سر درگیر شدن بی خود و الکی مسلمونا با احکام الهیه. یعنی هر کسی یه تیکش رو میخواد بکشه دورش کنه از زندگیش. کسی که نعوذ بالله به یکی از احکام اسلامی در باطن و قلب خود اعتراض کند یا کدورتی از یکی از احکام اسلامی در دل دارد، اصلا بروزم نمیده ولی تو دلش میگه کاشکی حجاب اینجوری نبود، کاشکی نمازمون مثلا یه بار میخوندیم، کاشکی قرصی بود قرصشو میخوردیم، یا بخواهد یکی از احکام غیر از این که هست باشد، یا بگوید کاش این حکم خدا به این صورت بگید نبود، این شخص راضی به دین اسلام نیست. خروجیش چی میشه؟ وقتی من از خدا راضی نباشم اخلاقم به هم ریخته میشه. دیشب خدمت شما قاعدهشو گفتم، دیگه تکرار نکنیم، درست شد؟ لذا از ما خواستن که این سیستم دین را کاملش را بپذیریم. مشکل جامعه ما دوستان بزرگوار اینه که هر کسی اومده یک نگاه جزیره‌ای به دین داره، یکی با نمازش حال میکنه، یکی با کربلاش، یکی با مکه رفتنش، یکی با دست رو سر فقیر و یتیم کشیدن، در صورتی که دین میگه همش کنار هم شیرین میکنه دین را، اخلاق را خوب میکنه، مهربون میشیم، دوست داریم اون دین را. من یه مثال بزنم برای شما، یعنی که ما باید کامل دین رو بگیریم، چون تیکه تیکش کردیم لذتش رو نمیبریم. تو همون مسیری که من چون هر شب از قم دارم میام خدمت شما، انشالله یادم باشه امشب که مشرف میشم بعد از جلسه حرم حضرت معصومه قبل از انشالله سحری، اگه برسیم و به قول آقا شب آخر نباشه، حتما یه سلامی از طرف همه دوستان، خواهرها، برادرها و همه کسانی که توی تشکیل این جلسه پیدا و پنهان زحمت کشیدن، از اونایی که به ظاهر ما نمیبینیمشون ولی واقعا زحمت کشیدن انصافا، و مدعاهای بزرگواری که خدمتشون هستیم توی این جلسه رو زحمت کشیدن، بانیای این مکان و همه، انشالله همشون اجرشون محفوظ هست. اما ببینید خیلی به این مثال دقت کنید، خیلی دقت بفرمایید. من توی مثال خیلی کوچیک و کوتاه میخوام بگم چرا امروز دین شیرین نیست. چرا؟ ببینید دین ما سه تا قسمت داره. یک، سختی ها، گرفتاری ها، مصیبت ها. دو، خدمت شما عرض کنم دستوراتی که خدا داده من در مقابلش باید یه کاری انجام بدم. سه، جایی که خدا گفته سرک نکش، نرو، نکن، منم باید کنارش کنار بیام. یعنی سه مدل صبر باید داشته باشیم: صبر بر سختی، گرفتاری، دربدری، مشکلات، مریضی، فقیری. یک. دو، صبر بر اطاعت خدا، یعنی خدا میگه نماز بخون، گوش کنم حرفشو، صبوری کنم. میگه خانم محترم حجابت اینجوری واجبه، بگم چش. سه، صبر بر معصیت، یعنی خدا میگه غیبت نکن، بگم چش. خدا میگه بد اخلاق نباش، بگم چش. لقمه حروم نیاد تو زندگی، چش. درست شد؟ این سه تا کنار هم قرار بگیره دین شیرین میشه. اما اگه تیکه تیکش کردیم شیرینش از دست میده. با این مثال متوجه میشید. یا آقای دور از جون دوستانی که من خدمتشون صحبت میکنم، دور از جونش هم بگین، مرض قند گرفته، یه باباییه، پیرمردیه، درد داره، شب میخواد بخوابه، خوابش نمیبره، انگشتش درد میکنه، میبرنش پیش یه دکتر پروازی که از خارج از مثلا دارغزاباد ممسنی اون طرف آب، که میگن خیلی مثلا دکتراش خوبن، پا میشه میاد اینجا. ما همش نگامون به خارج از کشور دیگه، هرچی خارجیه خوبه، اما چیزایی که داخل خود کشور خودمون باشه نه. ببین الان لباس تولید میشه، اینو واقعا خون جگر آدم باید، نمیدونم چه تعبیری من داشته باشم اینجا. لباس تولید میشه با کیفیت تو مملکت ما، فروشنده باید بگه چی آقا؟ ترکه که طرف بخرتش، مارکه، درست شد؟ حالا یه دکتر پروازی میاد تو کشور ما میگن این دیگه خیلی خوبه، بچه های این بابا نوبتش رو میگیرن با پارتی، بابا رو میبرن پیشش، دکتر نشسته میگه پدر جان درد داریم. یا آقای دکتر نگو، شب تا صبح درد دارم، اذیت میشم. میگه میدونم، ولی خب تحمل بکن، دردت رو باش بساز یه مدتی. این نسخه ای هم که من مینویسم به بچه ها میگه بچه ها حواستون جمع باشه، سر وقت داروهاشو که گرفتید بهش بدید. بابای بلند میشه بره، یهو دکتر مثل فنر از جا میپره، میگه برش گردونید، برش گردونید. یه چیزی یادم رفت، پدرم دردت رو تحمل کن، داروام مصرف کن، اما این چیزایی هم که مینویسم نخور، هندونه نخور، موز نخور، بستنی نخور، چی نخور، اینا که قند میبره بالا. این بابا میاد خونه، داروها رو سر وقت مصرف میکنه، نمازاشو میخونه مثلا، واجباتشو، دردم داره ولی جزا و فزا بگید نمیکنه، تحمل میکنه. اما نصف شب یادش میاد که بچه ها بستنی گرفتن، بستنی رو گذاشتن توی یخچال، همه هم خوابیدن، این بنده خدا پترو میزنه کنار، این زمان جنگ یادش میاد، سینه خیز به سمت آشپزخونه، بعد دوباره نگاه میکنه کسی متوجه نشد، نه کسی نفهمید، میاد میره در یخ فریزر رو باز میکنه، به جای یکی دوتا، بعد همون جا میخوره ها، یعنی اصلا این ور اونور نمیره و اصلا هم لذت از بستنی خوردن بگید نمیبره. معمولا آدمایی که گناه میکنن اصلا لذت نمیبرن از گناه کردن، لذت شیرینیش هم همون لحظه تموم میشه. این بنده خدا بستنی ها رو میخوره، بعد پوستش هم همونجا میز میرزه زیر این در یخچاله که توی یه ما دو ما گندش در نیاد، بر میگرده سینه خیز میره میخوابه، پتو رو میکشه رو خودش، میگه آخیش هیچکی بگید نفهمید، اما تنش فهمید دیگه، تنش که فهمید این تنه خوب نمیشه، دارو اثر نمیکنه. یه هفته دو هفته هی دارو بهش میدن، بابا داروهاتو تو رو خود درست بخور. تو روزم میبینی این ور اونور حواسش هستش که بستنی چیزی نخوره، ولی شب مشکل داره. این بنده خدا خوب بگید نمیشه. کاش تموم میشد همینجا مسئله، مشکل از اینجا شروع میشه که دید بقیه رو به دکتر و نسخه عوض میکنه، میگه اینجوری هم که گفتن این دکتره، این دکتره خوب نیست، نسخش هم شفا بخش نبود. قرآن میگه و ننزل من القرآن ما هو شفا، قرآن شفاست، اما چرا زندگی های ما رو شفا نمیده؟ به خاطر اینکه ما مدیریت زندگیمون رو درست به سمت قرآن نبردیم. هرچی قرآن میگه باید بگیم چشم، هرچی دین میگه چشم. خوش اخلاقی واجبه، بد اخلاقی حرامه، حرومه، ولی خیلی راحت ما انجام میدیم. لذا حضرت میفرمان اولین بخشی که باید درست بشه تو مبانی حسن خلق اینه که من از خدا راضی باشم تحت هر شرایطی. من براتون مثال بزنم، ببین آقا یوسف پیغمبر، الان من میگم یوسف، شما کی تو ذهنت میاد؟ همون یوسفی که برای خودش شده کس، همون یوسفی که شده صدر اعظم، همون یوسفی که همه زیر دستشن. اما نه، یوسف اول تو چاه افتاد، وقتی تو چاه افتاد رابطش با خدا شکراب بگید نشد، از داخل چاه خدا را صدا میزنه. یوسف بعد رفته زندان، برده شده، زندان رفته، مورد اتهام قرار گرفته، همه این دربه دریا رو کشیده، اما با خدا رابطش خراب نشده. این میشه یوسف، این میشه کسی که میتونه جامعه رو متحول بکنه. ما هم اگه میخوایم خانواده خودمون رو لااقل متحول بکنیم، باید تحت هر شرایطی از خدا راضی باشیم. ابراهیم خلیل رو نگاه بکنید، دیشب مثال زدم به حضرت ابا عبدالله، امام حسین علیه السلام همینجور. لذا نسبت به احکام اسلامی خواهش میکنم جو زده نشید، نگید چرا حجاب اینجوریه، نگید چرا نماز، چه حالا نماز نخونم چه اتفاقی میفته. نماز نم زندگی رو میگیره، نماز آز منو کم میکنه، تو زندگی آرامش بهم میده، اما نمازی که تحت شبکه اخلاقی باشه، مراقبت داشته باشیم. الان بعضی وقتا بعضی پدر و مادران نماز بچه‌هاشون رو شرطی میکنن. یعنی چی؟ یعنی هی میاد مثلا بچه به سن تکلیف میخواد برسه، میگه که دخترم اگه نماز تو بخونی فرشته ها میان زیر سجادت جایزه میذارن. این خوبه یا نه؟ جواب بدید. تا یه حدش خوبه، از حدش که گذشت بچه رو شرطی میکنن، یعنی دیگه نماز میخونه نه برای خدا، برای کی؟ برای پول. حالا یه شب ولادت اینم برای شما بگم، جالبه. یه آقای مراجعه کرده بود، میگفتش آقا پسرم نماز میخونه ها، ولی برای هر وعده نمازش بذارید نگم براتون، چون پسرها زیادن تو جلسه یهو یاد میگیرن، نگم براتون، پدرها بیان بعدم برای شما بگم. نه، میگفتش که آره این پسر ما خلاصه شرطی شده، از اول همه جوری پول بهش دادیم، الان دیگه آج آقا معامله میکنه، میگه که حالا مشکلش سرش، میگفت آج آقا نماز ظهر و عصر رو میماله چند با 2000 تومن میشه باش بس، مغرب و عشا مثلا رو 3 تومن میشه، اما صبح میگه آجی، میگه بابا کمتر از 5 تومن نمیصرفه دیگه، نمیصرفم 5 تومن باید بده که خوابم باید بزنم، حاجی آقا چی کار کنم؟ گفتم هیچی، نخونه. یعنی گفتم بابا این که نماز نمیخونه قربون شکله، این داره پول در میاره. وقتی نماز ما این تیپی بریم جلو، خب معلومه چه اتفاقاتی میفته. ما خیلی باید مراقب باشیم. دوستان بزرگوار، هر شوخی میکنید هیچ وقت با مقدسات دین خودتون شوخی نکنید، جوک درست نکنید براش، خیلی مراقب باشیم. امروز فضاهای مجازی، فضای جنگ نرم آروم آروم داره همه دین ما رو آروم آروم لبه هاشو قیچی میکنه، حواسمون جمع باشه. پس اولی شد از خدا راضی بودن تحت هر شرایطی. وقت نیست من برای شما بگم، الان ما خیلی خیلی اوورد خوب داریم زندگی میکنیم، در این که سختی داریم. زمان جنگ چه سختی های کشیدن، قبلش چه سختی های بیشتری بوده، اما راضی بودن به رضای خدا. نکته دوم، وقتی از خدا راضی هستم، از خودم بگید ناراضیم. یعنی نکته دومی که باعث خوش اخلاقی من میشه اینه: یک، از خدا راضی بودن، دو، از خودم ناراضی باشم. یعنی چه؟ یعنی بگم تو از این که هستی میتونی بهتر باشی. این پله دومه. من یه مقدار اینو توضیح بدم. ببینید، تو ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با خودم، شبای قدری که میام قرآن به سر میگیرم، دعایی که میخونم، هیئتی که میام، هیچ وقت از خودم راضی نباشم. اگر راضی شدم پله سقوطم میشه. یعنی بگم خوش به حال من، ای باجناق با که اصلا جلسه نمیاد که، تموم شو فاتحه شو خونن. میگه نه، بگو خوش به حال اونا که شما اومدی، بگو خوش به حال اونا که زودتر اومده. اون که زودتر اومده بیه خوش به حال اونی که مینویسه. شما رفتی نماز، نماز کار خوبیه، نگو خوش به حال من که اومدم نماز، بگو خوش به حال اونی که صف اول اومده، خوش به حال اونی که صف اول اومده با حضور قلب. یعنی هر چقدر شما خوبی داشته باشی، باز یک کسی جلوتر از شما بگید هست. رضا حضرت میفرمان به رضا ان نفس تظهر السوءات والعیوب. اگه از خودت راضی شدی، عیبات عین حوضی که لجن گرفته باشه یه تکون بهش بدن، لجنا میاد رو، عیبات میاد رو. لذا نوشابه برای خودتون خواهشن باز نکنید. از حضرت روایت داریم لا مصیبته. آقا هیچ مصیبتی نیست. ما الان بخوایم مصیبت رو معنا بکنیم میگیم چی؟ مصیبت چیه؟ میگه حاج آقا مصیبت اینه که شما خونه نداشته باشی، مصیبت اینه که فقیر باشی، مصیبت اینا همه مصیبت ها درسته، اما حضرت میفرمان هیچ مصیبتی بالاتر از این نیستش که از حال خودت راضی باشی. شهدا رو شما یادتون بیاد، تو اوج معنویت ولی هیچ وقت از خودشون راضی نبودن، میگفتن ما باز میتونیم ترقی بکنیم، اخلاقم میتونه بهتر باشه. تو رابطم با خانوادم، با مادرم، با پدرم، آیا من به عنوان یک جوان بهتر از این خدا وکیلی نمیتونم با بابام حرف بزنم؟ با مادرم بهتر نمیتونم صحبت کنم؟ من بهش احترام میگذارم، اما میتونم دستشم ببوسم، میتونم پای مادرم رو ببوسم، میتونم قبل از این که مادرم درخواستی داشته باشه بفهمم حاجتش چیه برآورده کنم. با همسرش همینجور، با شریکمون، با همسایه‌مون دیگه، اینا رو خودتون سرایت بدید جای مختلف، ببینید میشه بهتر از این بود. مشکل عمده شیطان این بود. چرا شیطان خیلی بد اخلاق شد؟ به خاطر اینکه از خودش بگید، همین که شما نمیگید، بگید دیگه. شیطان از خودش راضی بود، خیلی هم از خودش راضی بود، بارش هم بسته بود، یعنی بار معنویش کم نبود. شیطان رو امیرالمومنین میفرماد 6000 سال عبادت کرده، یعنی حزب اللهی تر از شیطان شما پیدا نمی کنید. من گاهی اوقات میگم بعضی ها خورده میگیرن، میگم آقا بسیجی تر از شیطان شما سراغ بگید ندارید، خیلی پیشکسوت بوده. اون موقعی که اصلا کارت جانبازی و کارت حزب اللهی و اینا هیچ کدوم نبوده، شیطان همه اینا رو داشته، همه رو رد کرده. اما چه اتفاقی افتاد؟ به یه مرحله ای رسید که گفتش من خیلی بالاتر از بقیه‌ام، من خیلی خوبم، من که از همسرم خیلی بهترم، همسرم بد نیست، من از اون بهترم. میگه اگه از خودت راضی بودی پله سقوطت رو شروع کردی استارت بزنی. رضا هیچ وقت از حتی انقدر دین ما قشنگه، میگه هیچ وقت من نکنید، من این کارو میکنم، من اینجوری گفت. میگه آقا اصلا نگوم، کلمه منو به کار نبر. بذارید روایتشو بخونم براتون. روایت داریم که یه وقتی حضرت رسول تو خونه نشسته بودن، یه آقای در زد. اون موقع هم آیفون تصویری نبود، از دور صدا زدن کیه؟ طرف گفتش که انا، یعنی منم. حضرت خب نمیشناختنش، این کیه؟ انا کیه؟ دوباره گفتن کیه؟ گفت انا منم. حضرت فرمودن لا تقل انا، انقدر من نکن، اسمتو بگو. یعنی انقدر دین ما دقت داره که حتی اگه من بکنی ممکنه برای خودت یه کسی بشه، میگه نیم منم نیستی، اینجوری هم با خودت معامله نکن. حضرت میفرمان من کان عند نفسه عظیما کان عند الله حقیرا، کسی که پیش خودش خیلی برای خودش نوشابه باز کنه، میگه ببین من که هیئتم رو رفتم، روزه هام هم گرفتم، بدبخت بیچاره اون که اصلا نه هیئت اومد نه روزه، تمومه. میگه اگه پیش خودت برای خودت نوشابه باز کردی، همه نوشابه ها رو خدا از روی سلف سرویسی که برات گذاشته جمعش میکنه. کان عند الله حقیرا، حقیر میشی. حضرت میفرمان بدترین امور اینه که از خودتون راضی بشید. این جمله هم بگم دیگه، کم کم بحثمون رو جمع بکنیم با یک دوتا داستان. روایت داریم پس دومی این شد، از خودمون تحت هیچ شرایطی راضی نباشیم. من سخنران راضی نباشم بگم حالا من میرم سخنرانی، من باید دنبال این باشم آیا بهتر از این میتونم صحبت کنم. اگه من گفتم خب من دیگه خوب صحبت میکنم، پله سقوطمه. شما که داری میای تو جلسه، آیا بهتر از این نمیتونید بیاید؟ قطعا میتونید بیاید. بگم یکی دوتا نمونشا، مثلا سر وقت بیاید، خواهشن. حالا ما که گذشت، ما دیگه شب آخری هستیم، به قول آقا دیگه شب آخرشه، ولی وصیت و نصیحت من به شما اینه که از شبای بعد که میخواید تشریف بیارید، زودتر بیاید به سخنرانی برسید. آقای دکتر قنبری صحبت میکنن، واقعا قابل استفاده است. پس من میتونم سر وقت بیام، میتونم وقتی میام مسلح بیام. یعنی چی؟ با قلم و کاغذ بیام بنویسم. مشکل جامعه ما یکیش ننوشتنه. خب روایت داریم آقا زمان بنی اسرائیل، ان رجلا کان فی بنی اسرائیل، یه بنده خدایی بود 40 سال عبادت کرده بود، یعنی دیگه حسابی عابد بود. بعد از 40 سال بهش خبر دادن که خدا ازت قبول نکرده. حالا ما باشیم چیکار میکنیم؟ نکرده جهنم، میگه خب به جهنم که نکرده، ما 40 سال زحمت کشیدم، عرق ریختم، نماز خوندم، خدا قبول نمیکنه. میگفت طرف صبح بابا بیدارش کرد نماز شو بخونه، از این نماز جرثقیلی ها دیدی دیگه، مثل آهنی که میخواد از زمین بلند بکنی ول میشه ها، ای بابای بلندش میگن میفته رو زمین. آخر بالاخره با هر زوری بود بلندش کرد رو به قبله، یه آبی به دست و صورت زد و گفت خدا دور کرد نماز، از زور بابا خودت که میدونی قبول نکن. یعنی طرف فکر میکنه الان خدا منتظر این نماز از جان من، بیا الان دیگه من خدا داره حالم. مثلا بعضی وقت ما اینجوری فکر میکنیم. خدا بهش خطاب کرد که 40 سال عبادت که کردی قبول نیست. حالا ببینید میگه چی؟ حضرت امام رضا میفرمان این رفت یه گوشه یقه خودشو گرفت. ما همش دنبال مقصر میگردیم دیگران را متهم کنیم، یقه خودشو گرفت گفت چی؟ ما اوتیت الا منک، هر چی بدیه تقصیر خودته، تقصیر خدا نیستا، ولا ذنب الا منک، گناهی هم وجود داره که خدا قبول نکرده گردن خودته. تا این بنده خدا گناه ها رو به گردن گرفت و اعلام کرد که من مشکل داشتم نه خدا، تو که خوب بودی، خدا وحی کرد به پیغمبر زمانشون که برو به این عابد بگو ذم و کنفسک، این که یقه خودتو گرفتی افضل از 40 سال بگید عبادته. درست شد؟ شبای ماه مبارک رمضان شبایی که باید یقه خودمونو بگیریم. الان از جلسه رفتیم بیرون، طرف به خانمش نگه که دیدی حاج آقا چی میگفت، آقا ما بعضی وقتا گرفتاریمون همینه، دیدی چی میگفت. یعنی دنبال این باشیم خودمونو درست کنیم. اگه ما خودمون درست بشیم خانوادهمون آروم آروم درست میشه. اگه یک جوانی تو مسیر درست حرکت بکنه آروم آروم بقیه چیزام درست میشه. لذا نکته دوم هم که من گفتم و پایان صحبتم باشه این شد که از خودمون ناراضی باشیم. آدمی که از خودش ناراضی باشه دنبال خود انتقادی میره، یعنی اگه کسی بهش انتقاد کرد رو هوا میزنه، نمیگه فلانی هم اومده این حرفا، اصلا کاری نداره کی گفته، دنبال اینه که اگه ایراده ایراد چه برطرف کنه، به خودش سرزنش میکنه که تو بهتر از این میتونی باشی. خوبیای خودش جلوی چشمش زیاد نمیشه، کمتر میشه. درست شد؟ ما مشکل خودمون حل نمیشه مگر اینکه حل بشیم تو اخلاق پیغمبر و اهل بیت، همون جوری که اونا گفتن. یه نمونه من خدمت شما بگم از امام حسن مجتبی. زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت یه باقی داشتن، به رفقاشون گفتن بیاد بریم باغ، وعده گذاشتن مثلا روز جمعه بعد نماز جمعه همه رفتن باغ. دم باغ که رسیدن، خب باغ دور از شهر مدینه بود، خواهش کنم دقت کنه، دور از شهر مدینه است، باغبون داره حضرت، در داره باغ، در زدن، باغبونه داخل باغ بود ولی در رو باز نکرد، دو مرتبه سه مرتبه باز نکرد. بعضی از این بادمجون دور قابچینا گفتن آقا اجازه میدی بالا دیوار بپریم یقه این کارگرتون رو بگیریم، خلاصه یه مشتمالی بهش بدیم. حضرت فرمودن این یه راهه، اما یه راه دیگه هم وجود داره. رفقا سر سفره امام حسن مجتبی اخلاقش رو یاد بگیرید. گفتن چه راهی وجود داره؟ فرمودن برگردیم بریم مدینه، اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، ما خیلی گاهی سخت میگیریم بر خودمون. گفتن برگردیم حالا یه روز دیگه میایم، بنده خدا نمیخواد درو باز کنه، باز نکنه دیگه، روشون نشد. تو مسیر که برمیگشتن غلام بدو بدو اومد، خودش انداخت رو پای حضرت، گفت آقا ببخشید من درو باز نکردم. حضرت بلندش کردن گفتن چرا باز نکردی؟ گفت آخه من تا به حال شما رو ندیده بودم، وصف شما رو شنیده بودم که خیلی صبورید، خیلی مهربونید، میخواستم خودم امتحانتون کنم. حضرت غلامشون رو آزاد کردن. دوستان بزرگوار، نیت بکنید، دست میزنید، دستتون انشالله برسه به کنار، تو وجودتون، تو ذهنتون، به کنار قبرستان بقی، انشالله خاکش باعث بشه وجود من و شما آسمانی بشه، سلامتی خودتون، خانوادتون، عاقبت به خیری هممون، سلامتی اونایی که زحمت کشیدن جلسات رو به پا کردن، سلامتی مقام معظم رهبری، تعجیل در ظهور امام زمان، سه تا صلوات بر محمد و آل